أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به ترجیح به سبق زمانی مطلبی باقی مونده از کنم. صاحب عروه در مسئله 20 از مسائل قیام صلاح فرموده است: اذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب ان يقوم الى ان يتجدد العجز. فرموده است که اگر شخص نمیتواند در کل نماز بایستد، یا باید در رکعت اولا بایستد، مثلا در نماز صبح یا در رکعت ثانیه، باید در رکعت اولا بایستد. اما اگر مثلا در نماز ظهر یا در رکعت اولا باید بایستد و در سه رکعت دیگر بنشیند، یا می تواند در رکعت اولا بنشیند اما این باعث می شود که نیرو پیدا کند سه رکعت آخر را بایستد. صاحب عروه در اینجا فرموده است که لا یبعد تعین الجلوس، بعید نیست متعین باشد که رکعت اولا را جالسن نماز بخواند. مرحوم امام آقای خویی، آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، فقیه بزرگ مرحوم عاشق محمد رضای آل یاسین قدس الله اسرارهم، اینها همه حاشیه زدند، فرمودند که لا یبعد تعین القیام فی رکعت الاولا، لا یبعد تقدیم القیام. معلوم می شود که این بزرگوانان تقدیم به سبق زمانی را قبول دارند. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 6 صفحه 136 حتی در تقدیم قیام در مثال اول که نماز صبح بود با تردید برخورد می کند. در منهاج الصالحین هم جلد 1 صفحه 224 احتیاط واجب می کند به تقدیم قیام فی رکعت الاولا على القيام في الركعه الثانيه. احتیاط واجب می کند، در تعلیقه عروه هم احتیاط واجب کرده است. مرحوم آقای صدر هم بر کلام آقای حکیم در منهاج الصالحین حاشیه نزده، معلوم میشه ایشان هم احتیاط واجب می کند. البته این رو عرض کنم، آیه حکیم در شرح عروه در همین مسئله از نظر بحث اصولی این مطلب را مطرح کرده است که در واجبین مشروطین بالقدرت شرعیه سبق زمانی مرجح است، ولی در واجبین مشروطین بالقدره العقلیه سبق زمانی مرجح نیست. این بیانی است که در فقه ما پیدا کردیم در رابطه با سبب زمانی در فتوای فقها، ولیکن ما اگر نبود این چند فرع فقهی که مثال می زدیم، یکی همین فرع عجز از قیام فی جمیع رکعات صلاح، هل یجب تقدیم القیام فی الرکعت الاولا علی القیام فی الرکعت الثانیه، که نوعا فرموده بودند که یجب. البته آی سیستانی فرمودن قیام در رکعت اولا بر قیام در رکعت ثانیه مقدم است، به شرط اینکه بحث تداهم سنت و فریضه پیش نیاید. اگر امر دائر شد بین قیام غیر رکنی در رکعت اولا در حال قرائت حمد و سوره و قیام رکنی در رکعت ثانیه، مثلا قیام حین الرکوع، قیام قبل الرکوع، ایشان فرموده است من در این صورت طبق زمانی را مرجح قیام غیر رکنی در رکعت اولا نمیدانم. باید در رکعت اولا در حال قرائت بنشینی تا آماده باشی برای قیام رکنی در رکعت ثانیه. به هر حال این فرعی است که در فقه مطرحه. فروع دیگری هم بود که ما عرض کردیم، آب ندارد هم برای نماز ظهر و هم برای نماز عصر، فقط برای یک وضوء آب دارد. بحث این بود که برای نماز ظهر وضوء بگیرد، برای نماز عصر تیمم کند، یا مخیر است، می تواند برای نماز ظهر تیمم کند و آب را برای نماز عصر نگه بدارد. اذا کان لا یقدر علی الوضوء لکلتا الثلاثین، که ما استظهار فقهیمون این بود که یتعین علیه الوضوء للثلاثه اولا، وقتی نماز عصر شد میگوید من فاقد الماء ام تمام میکنم. این استظهار فقهی ما بود. مطلبی که امروز میخوام عرض کنم تأکید بر اون مطالب روز چهارشنبه از این حیث که ما اگر نبود این فروع فقهیه که ارتکاز متشرعی بر تقدیم و ترجیح سبق زمانی، ما حتی واجبین مشروطین بالقدرت شرعیه را هم قبول نداریم که سبق زمانی مرجح است. فقط در این فروع فقهیه قول به تخییر میبینیم خلاف مرتکز متشرعی است و صاحب جواهر هم نسبت داده است به مشهور ترجیح به سبق زمانی را در این فروع، در همون فرع عجز از قیام فی جمیع رکعات الصلاه. و الا اگر نبود که این فروع فقهیه التزام به تخییر در اینها خلاف مرتکز متشرع است، در همین فروع هم ما قائل به تخییر می شدیم. ما هیچ فرقی نمی بینیم بین واجب مشروط به قدرت یا واجب شرعن یا واجب مشروط به قدرت عقلن. عرف سبق زمانی را مرجح نمی بیند. مولا به عبدش گفت ساعت 7:30 تا 8 در مراسم صبحگاهی بایست، در ساعت 8 تا 8:30 در مراسم نیایش بایست. دکتر هم به این عبد گفت بیش از نیم ساعت به خاطر دیسک کمر مجاز به ایستادن نیستی. این عبدم ساعت 7:30 تا 8 نشست. خب وجوب قیام در این مثال وجوب مشروط به قدرت دیگه. خود مولا در خطاب گفت اذا قدرت، اذا قویت، اذا کنت صحیحا فقم، و اذا کنت مریضا فجلس، اذا قدرت فقم و اذا لم تقدر فجلس. به هر لسانی بگوید فرقی نمی کنه. این عبدم مجوز پزشک در جیبشه، بیش از نیم ساعت نایست که برای کمرت مضر است. 7:30 تا 8 نشست، 8 تا 8:30 ایستاد، گفت بلکه در مراسم نیایش بایستم. یکی از این دعاها را که می کنم خدا مستجاب کند. مولا صحیح هست عقاب کند این مکلف و این عذرا؟ حال که تو عاجز بودی چرا در مراسم صبحگاهی 7:30 تا 8 نایستادی؟ چه فرقی می کنم؟ من قادر بودم بل یکی بل این قیام 7:30 تا 8 فی حد ذاته، قادرم بودم بر قیام 8 تا 8:30 فی حد ذاته، عاجزم بودم از جمع. حال که عاجز بودم از جمع چرا مخیر نباشم؟ به نظر ما حق در مسئله همونیست که مرحوم آقای صدر فرمود که ترجیح به طبق زمانی هیچ وجه سنائی ندارد، چه در واجبین مشروطین به قدرت عقلیه، چه در واجبین مشروطین به قدرت شرعیه. میگوید من بیش از نیم ساعت نمیتوانم بایستم. 7:30 تا 8 نایستادم، گفتم 8 تا 8:30 بایستم. یا مثلا فرض کنید این آقا اصلا قادر نیست بر این که در هر دو مراسم شرکت کنم. مولا گفت اذا قدرت فشارک در مراسم صبحگاهی و اذا قدرت فشارک در مراسم نیایش. این عبد هم میگه دکتر مرا ممنوع کرد از شرکت در هر دو مراسم. میگه تو باید نیم ساعت که یک جایی بودی بعد بری نیم ساعت دیگر رو دراز بکشی، اون اینقدر کمرت ناجوره، تو اون مراسم نمون. منم دیدم اگر 7 تا 7:30 برم مراسم صبحگاهی، 7:30 تا 8 برم مراسم صبحگاهی صبحونه گیرم نمیاد، اما اگر 8 تا 8:30 مراسم نیایش برم 8:30 صبحانه میارم. حالا یه مرجع نفسانی بود، من 8 تا 8.5 رو انتخاب کردم تو اون صبحانه گیرم بیاد، مولا من رو عقاب میکنه، چرا سبق زمانی را مرجع ندانستی؟ ما هم چه چیزی رو نمیفهمیم. مولا خب من 2 تا واجب بود، یکی از ساعت 7.5 فرشی کرد ساعت 8 تا 8.5، عاجز بودم از جمع بین هما. حالا چه فرقی میکنه؟ مراسم صبحگاهی شرکت کنم یا مراسم نیایش و دعا شرکت کنم؟ ما دومی رو انتخاب کردیم که بلکه یه صبحونهی بخوریم. بعد فرض این است که مطمئن است که نمی میرد، و الا اگر خوف فوت دارد، آی صدرم که گفت خب اگر خوف فوت داری اینجا سبق زمانی مرجح هست. ما ببینید این مطلبی که اصرار هست روش، آی حکیم هم داره، آی خویی هم داره، که در واجبین مشروطین بالقدرت شرعیه قدرت در ظرف امتثال شرط وجوبه، اینجوری گفتن دیگه، گفتن قدرت در ظرف امتثال شرط وجوبه، قدرت بر وضوء در هنگام نماز عصر شرط وجوب وضوءه، و من قبل از نماز ظهر خب وقتی این آب را که یک آب بیشتر نیست صرف کردم در وضوء برای نماز ظهر، دیگه قادر بر وضوء برای نماز عصر در ظرف امتثال او نیستم. میگم اگه اینجوریه خب پس لازم نیست که من صرف کنم آب وضوء رو در واجب اسبق زمانه، میتونم صرف کنم آب وضوء رو در یک امر مباح، و لازمش اینه که من حتی در اونجایی که 2 تا آب دارم و برای هر نماز باید وضوء بگیرم، نمیتونم وضوء رو حفظ کنم برای هر دو نماز، مثلا مستحاضه قلیله تتوضأ لکل صلاة. خب لازمه این فرمایش آقای حکیم و آقای خویی اینه که با اون آب اول که وضو میگیره برای نماز ظهر، آب دوم رو هم بریزه زمین. میگن چرا اینجوری میکنی؟ میگه خب من کاری میکنم قدرت بر وضو برای نماز عصر در ظرف امتثال نداشته باشه. اینه که ملتزم نیستن آقای ما خلاصه عرضمونه که لا وجه للترجیح به سبق زمانی حتی فی الواجبین المشروطین بالقدرت شرعن، ای الواجبین المشروطین بالقدرت فی لسان الخطاب، منتها یک سری فروع فقهی هست ارتکاز فقهی و متشرعی ابا دارد از التزام به تخییر، اما این دلیل نمیشه که ما بگیم پس معلوم میشود این ارتکاز متشرعی بر سبق زمانی هست، چون شواهد دیگری آوردیم. این مثال مراسم صبحگاهی و مراسم نیایش، من فکر نمی کنم ارتکاز شما هم این باشد که حتما باید در مراسم صبحگاهی شرکت کنید. نه خیر، میخواهید در مراسم نیایش 8 تا 8.5 شرکت کنید تا از اون صبحانه مفصل بهرمند بشید. نه، دایی نفسانی که در ارزش ندارد. ما این دایی نفسانی رو مطرح میکنیم تا انگیزه های شما، تا ارتکاز های شما شکفته بشه، ببینید واقعا هم احساس ترجیح به سبق زمانی نمی کنیم. اگر مقدم کند بسیار خوب است.
اما اگر اول رو مقدم نکنه دومی رو بخواد ادامه بده میکنه که
اونم چه فرق میکنه؟ بابا چه فرق میکنه؟ مولا گفت اذا قدرت شرکت کن در مراسم صبحگاهی، اذا قدرت شرکت کن در مراسم نیایش. بله؟ بر هر دو قدرت، بر هر دو فی حد ذات قدرت داشت. بر مراسم صبحگاهی قدرت داشت فی حد ذات، بر مراسم نیایش قدرت داشت فی حد ذات. حفظ قدرت هم برای هر کدام واجب عقلی. چه فرق میکنه؟ عقل میگه تو قادر بر جمع نیستی پس مخیری. عقلا هم این که های سیستانی اصرار دارن تو بحث اصولشون، ولو دیدید در بحث فقه قیام غیر رکنی در رکعت اولا را گفتن ترک کن تا قیام رکنی در رکعت ثانیه را درک کنی، اذا عجزت عن الجمع بین القیامین. ولی در اصول فرمودن عقلا سبق زمانی رو مرجح می دانن. یعنی عقلا میگن اون واجب اسبق و زمانن رو او رو تو قادری انجام بدی باید او رو انجام بدی، و اگر او رو انجام بدی عاجزی از واجب متأخر زمانن و معذوری. خب این یک دعوای بلا دلیله. ما که در میان عقلا حتی که این احساس رو نمیابیم، این مثالهایی که میزنیم نه خودمون احساس میکنیم ترجیح لزومی به سبق زمانی را، نه برای آینی که مثال میزنیم ترجیح لزومی به سبق زمانی را احساس میکنه. یا همون مثالی که دفاع کن از مؤمن، صبح مشکلی برای زید پیش آمد، حکم به مصادره اموالش، بعد از ظهر هم دفاع از امر پیش می آید چون مصادره حکم مصادره اموال او خواهد شد و منم نمیتونم از هر دو دفاع کنم، اینقدر قدرت ندارم. حالا عقلا منو تقویم میکنن اگر صبح دفاع نکنم از زید بگذارم بعد از ظهر دفاع کنم از امر. حالا فرضون یه مرجع نفسانی هم هست، ام به ما بیشتر سور میده مثلا، یا نه مرجع نیست صبح حال ندارم برم پیش حاکم، میگم حالا که بنات یک شفاعت ما پذیرفته بشه خب صبح رو بخوابیم بعد از ظهر میریم دفاع از ام میکنیم. کدوم عقلا تقویم میکنن کار منا؟ ای آدم بد، ای آدم نمیدونم کزا، چه بدی کرده؟ قادر نبود بر جمع بین الامتثالین از باب تأخیر متأخر زمانن رو انتخاب کرد، چه مشکلی دارم؟ بله ما در این فروع فقهیه انصاف اینه که ارتکاز متشرعی و فقهی میبینیم اقتضا میکنه که نمیتونیم ملتزم بشیم که برای نماز ظهر شما آب داری برو تیمم بکن. خب استدهار شاید از دلیل اینه که کسی تیمم میکند که فاقد فعلی ما باشد نه فاقد تخییری ما. فاقد الان بالاخره شما آب داری و میتونی در این نماز ظهر مصرف کنی، دلیل فلم تجدو ما انفتهم و از تو منصرف هم. این خلاصه عرض ما. فالمختار فی مسئلت ترجیح به سبق زمانی عدم ترجیح لزومی به سبق زمانی مطلقا الا فی هذه الفروع الفقهیه، لعل یک خصوصیتی در این فروع فقهی است که ارتکاز متشرعی منشأ ترجیح به سبق زمانی می شود. حالا چه فرق می کند من واجب است رد سلام بکنم فرضیه واجب بله فرض کنید دو نفر به من سلام کردن برای اینکه واجب وجوب فعلی باشد، اول من باید بیام به این آقا برسم بگم و علیکم السلام، چون او هنوز صدای منو نمیشنوه، سبق زمانی درست کنیم دیگه، بعد از این آقا که عبور کردم چند قدم که جلو رفتم میرسم به اون آقای بعدی، به اونم میگم و علیک السلام. حالا با قول شما دکتر گفته یه علیک السلام بیشتر نمیتونی بگی، دو تا علیک السلام نمیشه. خب چرا ما مخیر نباشم؟ مخیر. خب من باید جواب سلام بدم در این دو مورد، عاجزم از جمع بینت جوابه، میشم مخیر. یکیشو با اشاره میشم فوقش مثل اخرس دیگه، یکیو اولی رو با اشاره جواب میدم، دومی رو چون دومی رو اگر اشاره کنم ممکنه ناراحت بشه دیگه بهم قرض نده، مرجعه نفسانیه دیگه، چه اشکال داره؟ مثلا چه هیئتی حاصل میشه؟
قدرت داره ولی
قدرت داره. بابا همه این مثالایی که ما زدیم دیگه تکثیر مثال میشه، تو همه این مثالایی که ما میزنیم هیچ عرض احساس ترجیب و سبق زمانی نمی کن. حالا مثالتون طولانی نشه دیگه، حالا باشه پس بعد از من. ما تو هیچ کدوم از این مثال‌ها ترجیح به سبق زمانی رو احساس نمی‌کنیم. همه این مثال‌هایی که زدیم ما روش تأمل کردیم. در همون مثال نظر صوم، اذا قدر صفه به نظر که به صوم یوم استن، اذا قدر صفه به نظر که به صوم یوم لحن. خب من عاجزم از جمع بین صومین، چرا مخیر نباشم؟ خب من روز مخیرم، روز شنبه روزه بگیرم. حالا روز شنبه یک جا سور دعوتم، میگم خب سوره رو بخورم. روز یک شنبه که هیچ کس نیست قضا برامو بپزه روزه بگیریم، الا ولا بود نخیر تجیب سبق زمانی باید بدی، روز شنبه رو روزه بگیر. کدوم اقلا هم چه حرفی میزنن؟ بله میگم ارتکاز متشرعی در مثال ماه رمضان همینه، قبول دارم. کسی که عاجز است از جمع بین تمام روزه های ماه رمضان چون مریض است، بیش از مثلا 15 روز نمیتونه روزه بگیره. حالا یا 15 روز اول باید روزه بگیره یا 15 روز یا نیمه دوم ماه رمضان، و این نیست طبق ارتکاز متشرعی 15 روز اول رو روزه بگیره. مثلا ارتکاز متشرعی میفهمه که مریض فعلی روزه نمیگیرد، میگه تو که مریض فعلی نیستی که، تو حالا این 15 روز اول رو میتونی روزه بگیری. این مثال های دیاب فستلا وضوع الستلا، یا این مثال عجز از جمع بین روزه های ماه رمضان، ما این مثال ها رو خبت مرتکز متشرعی معتقدیم سبق زمانی لااقل مطابق با احتیاط وجوبی هست، ولی این دلیل نمیشه که ما یه قاعده کلیه تأسیس کنیم بگیم سبق زمانی مرجع مطلقا. چون اگر شما چند تا مثال میزنید، ما چندین برابر او میتونیم مثال بزنیم که هیچ احساس نمی کنیم لزوم ترجیح به سبق زمانی را. چرا؟ حالا بله نه، حالا همین مثال واقعا فرمانده منتظر بمونه ببینه که این آمد سر ساعت 8 حالا شرکت کرد در مراسم دعا و حالا یا ایستاد. بعد بهش میگه چرا اون مراسم صبحگاهی 7:30 تا 8 نبودی یا نایستادی؟ میگه دکتر گفته که دیسک کمر داری بیش از نیم ساعت مجاز نیستی به ایستادن. خودم اون فرمانده اگه ظالم باشه که بخواد عقاب کنه، برای چی عقاب میکنه؟ اگر قبلا به من اختار داده بودی، اگه قبلا به من اختار داده بودی که سبق زمانی مرجع است به نظر من، حرفی نبود. آخه عقاب بلا بیانه که بیاد اینجور بگه نه من 8 تا 8:30 شرکت کردم و اون موقع ایستادم، بلکه صبحونه های چرب رو به من بدم، چه اشکال داره؟ چه محضوری داره؟ این که آقا می فرماین که هر مثال فقهی پیدا شد به نفع ترجیح به دفع زمانی بود، نه اینطور نیست. در همون مثال نظر صوم یوم السبت و یوم الاحد، اگر واقعا من عاجزم از جمع بین صومه، من مجبورم، حالا یا ظالمی یا غیر ظالمی اجازه نمیدهد من این 2 روز را روزه بگیرم، کدوم مرتکب متشرعی اینه که حتما باید روز شنبه رو روزه بگیری؟ چه خصوصیتی دارن؟ نه، فرض اینه که هیچ فرضی در کار نیست و ما عاجزیم از جمع بین الامتثالین. من ببینید وقتی که من عاجزم از جمع بین الامتثالین، دوست داشتم اون متأخر زمانن رو انتخاب کنم، اون نفر اول بگم اون روز اومدم پول از قرض خواستم دادی؟ میگه نه نداشتم. میگم خب اون آقا بلا فاصله هر کی قرض خواستم از بهم داد. ببین بازم حرف میزنه، اینا که مرجع شرعی نیست، من قبول دارم، ولی دیگه انتظار توهینم نمی کنه که بگه تو به من توهین کردی. نه، من دوست داشتم بالاخره به نفر بعدی سلام جواب سلامشو بدم، چون او بیشتر نیازهای منو برطرف میکنه. با این که اگر سبق زمانی مرجح تعیینی بود، این حرفا که مسموع نیست که تو به من قرض ندادی او به من قرض داد، اینا که مرجح شرعی نیست، ولیکن اینا نشون میده که عرفم انتظار تخییر میکنه. ما در این مثالهای فقهی که طبعاً هم استقصا کردیم، این چند مثال فقهی رو پیدا کردیم، اونی هم که منصوص در عرضه همون مسئله قیام فی بعض رکعات، حالا ما چند مثال دیگر هم مطرح کردیم، اینها رو ما لااقل من الاحتیاط اللزومی فی الترجیح سبق زمانی فی هذه الامثله. اما به قول مطلق ما بیاییم بگیم سبق زمانی مرجحون مطلقا کما فی مصباح الاصول او مع التفصیل بین الواجبات المشروطت بالقدرت العقلیه والواجبات المشروطت بالقدرت الشرعیه، که آی حکیم در مستمسک تفصیل داد، آی خوی در محاضرات تفصیل داد، به نظر ما این وجه سنائی با آن مساعدت نمی کند. هازا تمام الکلام فی هذه المرجحات. در آخر بحث تزاهم ما 2 فرع فقهی رو به طور مختصر مطرح می کنیم، مفصلش رو به جزوه مراجعه کنید. فرع اول اینه که مرحوم کاشف الغطا در کسی که در نماز صبح مثلا از روی جهل آهسته حمد و سوره میخواند، یا در حال سفر از روی جهل به جای نماز 2 رکعتی نماز 4 رکعتی میخواند، فرموده است که ما می توانیم این نماز را تصحیح کنیم با امر ترتبی. یعنی چه؟ یعنی بگیم آقا تو یک امری داری سل صبح جهرن، یک امری هم داری به نحو ترتب الم تو سل صبح جهرن فسل اخفاتن. و این آقا عقاب میشه به خاطر اسیان اون امر اولی، ولی نمازش صحیحه به خاطر امتثال امر ترتبی. این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء. بزرگانی که به این مطلب مرحوم کاشف الغطاء متعرض شدن اغلب اشکال گرفتن. اولین اشکال، اشکال محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی فرموده است مثلا در همین مثال اتمام فی موضع قصر، مثال خود محقق اصفهانی هست که کاشف الغطاء گفت دو امر داریم، یک امر سل قصرن، امر دوم الم تو سل قصرن فسل تماما. محقق اصفهانی فرموده است شرط امر ترتبی به نماز تمام چیه؟ اینو مشخص کنید. اگر شرط امر ترتبی به نماز تمام در حق این مسافر ترک نماز قصر است در اول وقت، یک محدود داره. اگر شرطش ترک نماز قصر فی تمام الوقت، یک محضور دیگه ای داره. چطور؟ شارع از دو حال خارج میشه، یا گفته الم تسل القصر فی اول الوقت فسل تمام، یا گفته ان لم تسل فی تمام الوقت قصرا فسل تمام. اگر اولیه گفته ان لم تسل القصر فی اول الوقت فسل تمام، و لازمش اینه این مسافری که جاهل به حکمه، چون بحث در مسافر جاهل بود، اگر آمد اول اذان ظهر نهار خورد بعد نماز کن، برش واجب باشه دو تا نماز. چرا؟ چون که یک خطاب میگه سل القصر، یک خطاب هم میگه ان ترکت القصر فی اول وقت فسل تمام. اونم اول وقت در حال نهار خوردن بود، ترک القصر فی اول وقت. لازمش اینه که این مسافر که جاهل به وجوب قصره، اگه اول وقت نماز نخونه بعدش دو تا وجوب فعلی، یکی وجوب قصد یکی وجوب تمام در حقش هست. و اگر نماز قصرم بخونه باز عقاب میشه. اگه نماز قصرم بخونه در حال جهل به حکم باز عقاب میشه. چرا؟ ولی که میگن تو واجب بود نماز تمامم بخونی. این که قابل التزامی. و اگر بگید شرط وجوب ترتبی تمام ترک نماز قصر فی تمام الوقت، خلاف نظر فقهی که در اثناء وقتم اگر این مسافر ملتفت شد اعاده نداره. اگر مسافر در اثناء وقت فهمید که بابا وظیفه نماز دو رکعتی بوده 4 رکعت خونده. اجماع داریم راجع به مسافر جاهل به اصل حکم که این آقا در داخل وقتم ملتفت شد اعاده نداره. تو اون جهر و اخفاتش که همه میگن دیگه. خب و نتیجه این میشه که شما دو تا گزینه داشتید، اگر هر گزینه رو انتخاب کنید یک محضور داره. این گزینه دوم ترک القصد فی تمام الوقت اگر بگید، لازمش اینه که این آقایی که در اثناء وقت ملتفت میشه این امر ترتبی نداشته باشه، وظیفه باشه بره نماز قصر بخونه، در حالی که فقها به این ملتزم نیستن. جواب از این مطلب انشاءالله فرض کنید.